زمونږ اساس په سر کې دي د هغوی به دې مخنیوی او دغه کړی
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان
سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل میگوید که زنان افغان بر تظاهرات خود بر ضد سیاست‌ها و اقدامات ظالمانه طالبان ادامه می‌دهند. دفتر این سازمان برای جنوب آسیا روز شنبه 25 نوامبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که این سیاست‌های طالبان را می‌توان مجازات بر اساس جنسیت تلقی کرد. روز شنبه روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان بود و کمپاین 16 روزه به همین مناسبت آغاز شده است. عفو بین الملل اعلامیه پروانه ابراهیم خیل یک فعال حقوق زنان را نیز منتشر کرده که میگوید خواهان فرصت‌های بیشتر برای زنان در افغانستان است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، طالبان به اعمال وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان ادامه دادند. دختران افغان اجازه ادامه تحصیل را در مکاتب متوسطه و لیسه ندارند و در پایان سال 2022 از رفتن به پنتون‌ها نیز منع شدند. همچنان حق کار در بسیاری از ادارات دولتی و هم سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی نیز از آنان گرفته شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به حیث سرپرست سفیر این گروه در چین مقرر شده است. شماری از منابع نزدیک به طالبان روز شنبه 25 نوامبر بر رسانه‌ها گفتند که بلال کریمی وارد شهر پکن پایتخت چین شده و به زودی به وظایف رسمی خود آغاز خواهد کرد. با وصف آن که تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما چین، پاکستان، ترکیه، روسیه و شماری از کشورهای دیگر دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. در پایان ماه سپتامبر چین ژایو شینگ را به حیث سفیر خود به کابل فرستاد و شینگ اعتبارنامه‌اش را رسما به ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان تسلیم کرد. حکومت طالبان میگوید که با سفیر روسیه در مورد توسعه روابط سیاسی گفتگو کرده است. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد، روز شنبه 25 نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ملاقات کرده و در مورد روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و گفتگو کرده است. اما در مورد این که آیا در این ملاقات نشست اخیر در مسکو مورد بحث قرار گرفته یا نه چیزی گفتن نشده است. پنجشنبه گذشته در کنفرانس در مسکو تحت نام افغانستان بین گذشته و آینده از چهره های ضد طالبان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان دعوت شده بود که واکنش تند طالبان را در قبال داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با اشاره به این نشست از کشورهای منطقه خواست که به فتنه بین افغانها دامن نزنند. یکی از بزرگترین کوههای یخ جهان آیسبرگ پس از بیش از 3 دهه از عمق اقیانوس جدا شده و در آبهای قطب جنوب در حال حرکت است. این کوه یخ در سال 1986 از قطب جنوب جدا شده اما با عمق اقیانوس چسبیده بود. اداره سروی قطب جنوب بریتانیا روز شنبه 25 نوامبر گفت که این کوه یخ 4000 کیلومتر مربع مساحت دارد و حدود 3 برابر شهر نیویورک است. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول اندرو فیلمینگ کارمند اداره سروی قطب جنوب بریتانیا میگوید که این کوه یخ در سال گذشته در حال حرکت بوده اما اکنون به نظر می رسد که با کمک باد و جریان‌های اقیانوسی سرعت آن در حال افزایش است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری با این گزارش ها با شما هستیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از مقامات پاکستانی خواسته است تا اخراج دست جمعی افغانها را به افغانستان متوقف کنند. در 25 روز گذشته بیش از 400 هزار افغان اخراج شدند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که ایجاد شهرک ها برای افغان های برگشت داده شده روی دست است. این وزارت اما نگفته که کار ساخت شهرک ها چه وقت آغاز خواهد شد. شماری از زنان معترض در یک مکان سربسته به خاطر آنچه که خشونت حکومت طالبان بر زنان عنوان کردن اعتراض کردند.
نباید جامعه جهانی سکوت کنه و نادیده نگیره زنای افغانستان و یک کار عملی یا یک اقدام عملی انجام بده.
در گزارش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواهید شنید که مصر می‌گوید که نشانه‌های مثبت را در مورد احتمال تمدید آتش‌بس در نوار غزه دریافت کرده است. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه 5 قوس 1402 شمسی برابر است با 26 نوامبر 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از مقامات پاکستانی خواسته است تا اخراج دست جمعی افغانها را به افغانستان متوقف کنند. در 25 روز گذشته بیش از 400 هزار افغان از طریق برادر تورخم و اسپین بولدک از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. این افراد در حالی از پاکستان اخراج می شوند که فصل سرما و زمستان آغاز شده و سطح فقر و تنگدستی نیز در افغانستان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در آستانه فصل زمستان و نگرانی ها از آغاز سرما در افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بار دیگر از حکومت پاکستان خواسته که اخراج صدها هزار افغان فاقد اسناد را از آن کشور متوقف سازد. مقام های پاکستانی گفتند که تعداد مهاجرین افغان در این کشور به 4 میلیون و 400 هزار تن می رسد که از جمله 1 میلیون و 700 هزار تن آنها فاقد اسناد هستند. مهاجرین افغان در حال از پاکستان اخراج می شوند که موج سرد زمستان آغاز شده و میزان فقر و تنگ دستی در افغانستان نیز افزایش یافته است. کارولین گلاگ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که از مقام‌های پاکستانی خواستند تا جلب اخراج افغان‌ها را بگیرند.
پاکستان در ماه اکتبر اعلان کرد که خارجی های فاقد اسناد را که اکثر آنها افغان هستند اخراج می کنند و منجر به آن شد که تعداد زیادی از افغان ها از پاکستان به افغانستان بروند. از ماه اکتبر تا کنون این تعداد به 350 هزار تن رسیده است. همکاران ما در پاکستان از مقامات خواستند که این برنامه را به تعویق بیندازند. آنها گفتند که احتمال دارد یک فاجعه در افغانستان رخ دهد، بخصوص حالا که حرارت هوا به شدت شبها سرد می شود.
شماری از نهادهای بین‌المللی گفتند که در 25 روز گذشته بیش از 400 هزار افغان از طریق بنادر تورخم و سپین بولدک اخراج شدند. یحیی شریف، باشنده ولایت فراه، میگوید با وجود آن که پاکستان ده‌ها سال از درک پناهجویان افغان کمک‌های مالی و اقتصادی بین‌المللی را دریافت کرده، اینک آنها را اخراج می‌کند.
حالا که تجارت بالای افغانها متوقف شده و دیگر برای پاکستان سود ندارد، افغانها را به زور به افغانستان اخراج می کند. این یک وحشت و ظلم بزرگ است. ملاهای پاکستان هم از این طرح حکومت استقبال کردند، اما یک ملای واقعی و مسلمان هرگز از چنین تصمیم حمایت نمی کند.
از حقمل، باشنده اصلی ولسوالی زازی آریو به ولایت پکتیا، هم می شنویم.
این تصمیم پاکستان غیر قابل قبول و یک حرکت ظالمانه است. بر اساس قانون پاکستان حق ندارد که افغانها را از خیبر پختونخوا یا از بلوچستان اخراج کند. این سرزمین و قلمرو خود افغانهاست، ولی متاسفانه که پاکستان از موقف و ناتوانی حکومت‌های ضعیف افغانستان سوء استفاده می کند.
علاوه بر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شماری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی دیگر نیز از پاکستان خواستند تا اخراج افغان‌ها را متوقف کند، اما اسلام‌آباد این درخواست‌ها را نپذیرفته است. جان محمد اچکزی وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان گفته که تا پایان ماه جنوری 1,000,000 اتباع خارجی اخراج خواهند شد. افغانها در حالی از پاکستان بیرون رانده می شوند که هوا در بسیاری از مناطق افغانستان سرد شده، بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته و میلیون ها افغان از فقر متاثر هستند.
در حالی که بسیاری مهاجرین برگشت داده شده از پاکستان از نبود سرپناه در افغانستان شکایت دارند، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که ایجاد شهرک ها برای این افغان ها روی دست است. این وزارت اما نگفته که کار ساخت شهرک ها چه وقت آغاز خواهد شد. افغان های برگشت داده شده از پاکستان میگویند که هوا رو به سردی نهاده و نیاز جدی به سرپناه دارند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
در حالی که کمتر از یک ماه دیگر به فصل زمستان باقی مانده و هوا در حال سرد شدن است، شمار از مهاجرین اخراج شده از پاکستان شکایت دارند که با مشکل نداشتن سرپناه روبرو هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که همه دار و ندار خود را در پاکستان رها کرده و بدون هیچ امکانات به افغانستان برگشتند و در کنار نداشتن مواد خوراکی با مشکل سرپناه روبرو هستند. هما که چند پیش از شهر پشاور پاکستان بازگشت داده شده، میگوید حالا با کودکانش در یک وضعیت بد اقتصادی و بدون سرپناه در ننگرهار زندگی میکند.
از پشاور برگشتیم، اینجا مشکلات بسیار است. در هوای سرد زندگی میکنیم و سرپناه هم نداریم. کودکان دارم و کار هم وجود ندارد. در میدان ماندیم. حکومت باید خم خانه ما را بخورد تا زندگی ما جور شود. از آنجا هم اخراج شدیم و اینجا چی کنیم؟
تیمورشاه یکی دیگر از مهاجرین بازگشت داده شده از پاکستان نیز به رادیو آزادی گفت هیچ امکانات برای زندگی کردن ندارد.
تقریبا شروع شده تابعیل موقتی، ما هیچ کدام کمک دیگر نشده، بسیار مشکل زندگی میکنیم. به خدا قسم کل اشتوکا مریض است. از اسلامی امارات هم خواهش ما است که کتما کدام کاری کنه. نه خانه داریم، نه زمین داریم، نه کدام خیمه داریم. بسیار دو مشکل هستیم. در اینجا قومی ما بود تی ازوال دیا قبیله زندگی میکنیم، بسیار دو مشکلات تیر میشه.
چند روز پیش هم برخی دیگر مهاجرین بازگشت داده شده از پاکستان از بلند رفتن کرایه خانه ها شکایت کرده و گفته بودند که توان پرداخت آن را ندارند. این در حال است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تازگی گفته که روند ساخت شهرک ها برای مهاجرین به زودی آغاز خواهد شد. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان نوشته است که خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سفرش به ولایت زابل این موضوع را مطرح کرده، اما مشخص نساخته که دقیقاً چه زمانی روند ساخت این شهرک ها آغاز خواهد شد. همچنان درباره چگونگی ساخت این شهرک ها و اینکه چند شهرک و در کدام ولایت ساخته می شود جزئیات داده نشده است. این در حال است که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد و افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته بود که در دور نخست بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. بر اساس آمار روز جمعه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از 15 سپتامبر تا 23 نوامبر نزدیک به 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان برگشتند که از این میان 228 هزار تن آنان پس از اول نوامبر آغاز روند رسمی اخراج مهاجرین برگشتند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همزمان با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان، شماری از زنان معترض در یک مکان سربسته به خاطر آنچه که خشونت حکومت طالبان بر زنان عنوان کردن اعتراض نمودند. جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی و ائتلاف زنان معترض با نشر ویدیوهای این اعتراض خود در شبکه‌های اجتماعیشان گفتند یک بار دیگر در برابر خشونت حکومت طالبان علیه زنان صدا بلند می‌کنند. سازمان عفو بین الملل هم به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان با آغاز یک کمپاین 16 روزه در صفحه ایکس خود مردم را تشویق کرده که به هدف رسیدگی به وضعیت بحرانی زنان و دختران نظریات خود را شریک کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
زنان افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمی کشند. این صدای اعتراض شماری از زنان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. این زنان معترض روز شنبه در یک مکان سرپوشیده در برابر آنچه که آنان خشونت حکومت طالبان علیه زنان عنوان کردند، اعتراض کردند. شمایل توانا مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی با نشر ویدیوی این اعتراض در صفحه ایکس خود نوشته که 25 نوامبر در حالی رسیده که زنان و دختران افغانستان از حقوق انسانی و مدنی خود بی‌نصیبند و افسون بر این در برابرشان یک پارتاید جنسیتی جریان دارد. در بخشی از این ویدیو یکی از زنان معترض میگوید:
خشونت در طی دو سال حضور طالبان بالای زنان افغانستان به گونه وحشتناک افزایش یافته و آمار قتل‌های مرموز، خودکشی‌ها، لاتوکوب‌های زنان توسط افراد گروه طالبان، محکمه سرایی، ازدواج‌های اجباری، فروش دختران خردسال و غیره مصداق عینی خشونت علیه زنان است.
یکی از اعضای جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
نباید جامعه جهانی سکوت کنه و نادیده نگیره زنان افغانستان و یک کار عملی یا یک اقدام عملی انجام بده.
ائتلاف زنان معترض افغانستان هم در صفحه ایکس خود ویدیوی شماری از زنان معترض را نشر کرده که در آن به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زن از جهانیان خواسته شده که صدای زنان و دختران افغان شوند و در برابر آنچه که این ائتلاف سیاست‌ها و خشونت‌های طالبان برای حذف زنان عنوان کرده ایستادگی کنند. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این ادعاها پاسخ ندادند. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل هم روز شنبه 25 نوامبر به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در صفحه ایکس خود با آغاز کمپاین 16 روزه مردم را تشویق کرده تا به خاطر رسیدگی به وضعیت بحرانی زنان و دختران در افغانستان نظریات خود را شریک کنند. این سازمان نوشته که در طول این کمپاین 16 روزه پیام‌های مدافعان حقوق بشر، معترضان، هنرمندان، سیاستمداران و آموزگاران را شریک می‌کند که باید چگونه به وضعیت زنان و دختران افغانستان رسیدگی شود. این در حالی است که پیش از این شماری از زنان به رادیو آزادی گفته بودند که از سال 2021 به این طرف که طالبان در افغانستان حاکم شدند، خشونت در برابر زنان بر اساس جنسیتشان افزایش یافته است، چیزی که طالبان همیشه آن را رد کرده و ادعا کردند که به شمول زنان حقوق همه افغانان در چوکات شریعت تامین است. اما شماری از سازمان‌های حقوق بشری به شمول ملل متحد پیش از این گفته بودند طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بیش از 50 فرمانی را صادر کردند که به گونه مستقیم حقوق زنان را محدود کرده و این فرمان‌ها سبب حذف زنان از زندگی اجتماعی و پررنگ‌تر شدن سنت‌های شده که تداوم نابرابری‌های جنسیتی است. دیدبان حقوق بشر گفته است هرچند آمار مشخصی از خشونت جنسیتی در برابر زنان در خانه و اجتماع در افغانستان وجود ندارد، اما در دو سال گذشته خشونت‌های جنسیتی به گونه قابل توجهی افزایش یافته است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و در اواخر 2022 هم از رفتن به پوهنتون منع شدند. همچنان آنان حق کار در تمام اداره‌های دولتی و غیر دولتی را به استثنای چند اداره محدود ندارند. از رفتن به اماکن تفریحی، ورزشگاه‌ها و حمام‌های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی هم منع شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان در باره افغانستان را هم مرور میکنیم، اما پیش از آن یک گزارش منطقه‌ای را دنبال میکنیم. مصر میگوید که نشانه های مثبت را در مورد احتمال تمدید آتش بس در نوار غزه دریافت کرده است. در نخستین روز آتش بس 4 روزه در نوار غزه از جمله حدود 240 تنی که در 7 اکتبر توسط گروه تندرو حماس به گروگان گرفته شدند، 24 تن آنها آزاد شدند. اسرائیل نیز 39 فلسطینی را آزاد کرد. گروه تندرو حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. روز گذشته شاخه نظامی این گروه اعلام کرد که تا زمانی که به لاری‌های حامل کمک‌ها اجازه داخل شدن به نوار غزه داده نشود، آزادی سایر گروگان‌ها به تعویق خواهد افتاد. قرار بود روز گذشته 13 گروگان اسرائیلی در بدل 39 اسیر فلسطینی آزاد شوند. گروه جنگجوی حماس وعده کرده که در جریان این آتش بس حداقل 50 گروگان را آزاد خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که آتش بس 4 روزه در نوار غزه وارد 3 روز آن شد، مصر اعلام کرده که اشاره های مثبت را از همه جوانب در مورد احتمال تمدید آتش بس برای 1 یا 2 روز دیگر دریافت کرده است. دیا رشوان رئیس اداره استخباراتی مصر روز شنبه در اعلامیه گفته که قاهره در حال مذاکرات گسترده با همه طرف‌ها برای دستیابی و توافق در مورد تمدید این آتش بس 4 روز است. بر اساس اعلامیه اداره استخبارات مصر، تمدید آتش بس در نوار غزه به معنی آزادی تعداد بیشتری از گروگان‌های اسرائیلی و اسرای فلسطینی است. در این حال خبرگزاری دی پی ای جرمنی می گوید که در چارچوب توافقنامه آتش بس در نوار غزه، آزادی گروگان‌ها و اسرا از زندان‌های اسرائیل روز شنبه یک هیئت قطر وارد اسرائیل شد. این هیئت بخشی از تیم عملیاتی قطر برای نظارت از منازعه جاری در نوار غزه است. خبرگزاری دی پی ای از قول یک دیپلمات که از افشای نامش خودداری کرده میگوید که این تیم باید اطمینان حاصل کند که توافق آتش بس در نوار غزه به آرامی ادامه می‌یابد. این تیم همچنان وظیفه دارد تا جزئیات بیشتر توافق آتش بس فیدی را مورد بحث قرار داده و در مورد گام‌های بعدی در عملی ساختن توافق بین اسرائیل، گروه‌های شبه نظامی فلسطینی و میانجی‌ها در دوحه گفتگو کند. قطر و مصر هر دو از میانجی‌های مهم در جنگ غزه بین نیروهای اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده محسوب می‌شوند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اگرچه قطر این کشور خلیج فارس روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل ندارد، اما ارتباطات نزدیک و گسترده با گروه تندرو حماس دارد. در حالی که تلاش‌های مصر و قطر برای تمدید و نظارت از آتش بس جاری در نوار غزه ادامه دارد، یک مقام دفاعی ایالات متحده آمریکا که از افشای نامش خودداری کرده، روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفته که یک کشتی کانتینری تحت کنترل یک شرکت اسرائیلی مورد اصابت یک طیاره بی پیلوت مشکوک ایرانی در اقیانوس هند قرار گرفته، اما صدمه جدی به کشتی وارد نشده است. در نتیجه حمله 7 اکتبر گروه تندرو حماس بر اسرائیل حدود 1200 تن کشته و بیش از 240 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. پس از آن اسرائیل حملاتش را بر نوار غزه آغاز کرد. به گفته وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه تندرو حماس قرار دارد، در نتیجه حملات اسرائیل تا اکنون بیش از 13300 تن کشته شدند.
بیشتر از خبر،
برخی از نشریه‌های معتبر جهان مقاله‌های در مورد افغانستان به نشر رساندند. این نشریه‌ها را برشنا نظری مرور کرده و خلاصه آن را پیشکش می‌کند.
روزنامه یه تلگراف چاپ بریتانیا در مطلب در مورد دو برادر نوشته است که به اتهام قصد سفر به افغانستان و پیوستن به گروه داعش در بریتانیا بازداشت شدند. محمد عبدالحلیم حیدرخان 21 ساله و برادرش محمد حمزه حیدرخان که 18 سال عمر دارد در ماه جولای امسال اعتراف کرده بودند که برای اجرای اعمال تروریستی آمادگی گرفته بودند، اما این دو تن با حضور در یک محکمه از اظهارات قبلی خود پشیمان شده بودند، ولی به روز جمعه قاضی محکمه آنان را به حبس محکوم کرد. بر اساس حکم محکمه محمد عبدالحلیم به 10 سال حبس و برادر کوچکش به 8 سال زندان محکوم شده است. گفته شده است که مدت حبس آنان 4 سال قابل تمدید نیز می باشد. آنان به قاضی محکمه گفتند که در سال 2022 افکار افراطی به ذهنشان آمد و خواستند برای پیوستن به گروه داعش به افغانستان سفر کنند. آنان فرمهای مخصوص پیوستن به این گروه را نیز تکمیل یا خانه پوری کرده بودند. روزنامه بزنس استاندارد در مورد حمایت اتحادیه اروپا از سکتور صحی افغانستان مطلب را منتشر کرده است. این روزنامه نوشته است در حالی که افغانستان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، اتحادیه اروپا 10 میلیون یورو برای کمک به مبارزه با بیماری های ساری و تقویت سیستم صحی این کشور وعده کمک داده است. این کمک درست در زمان صورت می‌گیرد که تعداد زیادی از افغان‌ها از کشورهای پاکستان و ایران برگشت داده شدند و در این میان شیوع بیماری اسهال و سایر بیماری‌های ساری در میان مهاجرین برگشته از پاکستان نگرانی‌های را برانگیخته است. افغان‌هایی که از پاکستان اخراج می‌شوند در خیمه‌های موقت زندگی می‌کنند و به دلیل نبود تشناب‌ها و دسترسی به سایر موارد نظافت، انتشار بیماری‌های ساری نیز افزایش یافته است. و روزنامه تایمز آف عمان که از کشور عربی عمان به نشر میرسد در مورد چاپ و فروش کتاب در افغانستان مقاله ای را به نشر رسانده است. به نوشته این روزنامه، کتاب فروشان و چاپخانه ها در افغانستان از سردی بازار و کار خود شکایت کرده و گفتند که نسبت به سالهای گذشته 50% مشتری های خود را از دست داده اند. آنان در این حال گفتند که بازار خرید و فروش کتاب در افغانستان رو به سردی می رود، زیرا مردم با مشکلات اقتصادی رو به رو هستند. روزنامه به نقل از اتحادیه ناشران افغانستان نوشته است که همین اکنون 180 نهاد چاپ کننده یک کتاب، 550 کتاب فروشی و 150 مطبعه فعال وجود دارد که همه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برخی از دختران در افغانستان که از دوره ماستری فارغ شدند میگویند که به امید برگزاری جشن فراغت بودند، اما به دلیل محدودیت ها از سوی حکومت طالبان این آرزویشان برآورده نشد. آنان به رادیو آزادی گفتند که پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها برای دختران، هیچ محفل فراغت دختران برگزار نشده و آنان نمی توانند این خوشی را جشن بگیرند. همکارم گزارش در این مورد تهیه کرده که با هم میشنویم.
با آنکه حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته دروازه های پانتون ها را برای دختران بست، اما برخی دخترانی که سمستر اخیر دوره مستریشان با نوشتن پایان نامه تحصیلیشان اختصاص داده شده بود، امسال آن را تکمیل کردند. برخی آنان میگویند که آرزوی برگزاری یک جشن فراغت در دلشان مانده است که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان از آن محروم شدند. نازیه کاکر که تازه دوره ماستری خود را در بخش مالداری پوهنزه زراعت پانتون کابل تکمیل کرده میگوید با پایان دوره ماستری آرمانش برآورده شد، اما آرزوی تجلیل از این خوشی که بی‌صبرانه منتظر آن بود ناتمام ماند. او به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه امسال توانستم دوره ماستری خود را به اتمام برسانم، اما بدبختانه گفتم ایتانم بزرگترین آرمان ما آرمان ماند. قسمی که یک محصل به صبرانه منتظر بزرگترین روز زندگی خود که همان روزی که لباس فراغت، همان جبن سیاه با کلاه سیاه بتن کرده و در جشن فراغت خود اشتراک نماید. جشن فراغت روزی می باشد که استادان سر محصلین خود و والدین سر اولاد خود افتخار می کند. اما متاسفانه از چنین روز، از چنین خوشبختی ما محروم هستیم. جای بسیار تأسف است.
او از حکومت طالبان خواست که دروازه های مکتب و پانتون ها را برای دختران باز کند. ولوله فارغ دوره ماستری بخش پشتوی پانزه زبان و ادبیات پانتون کابل که امسال فارغ شده است نظر مشابهی دارد و میگوید آرمان مراسم فراغت هنوز هم در دلش باقی است. او به رادیو آزادی گفت:
زه سکل ماستری دوره فارغ شوم، خود فراغت غونده.
من امسال از دوره ماستری فارغ شدم، اما تجلیل از جشن فراغت به دل من یک آرمان باقی ماند. علتش این است که از یک طرف پانتون ها مسدود است، از سوی دیگر بر جمع شدن دختران هم محدودیت وضع شده است. نتوانستیم جشن فراغت را برگزار کنیم. کسی که دوره تحصیلی خود را به پایان می‌رساند، این آرزوی اوست که چپن فراغت را به تن کند تا خانواده‌اش بر او افتخار کند.
سمیولا شاید همسنفی و الوالا میگوید در سه سمستر با دختران همسنفیش یکجا درس خواندند، اما حالا جدا هستند و دختران در مراسم فراغتشان هم شرکت کرده نمی‌توانند.
در سنو د فایتر سدو په پار یو فراغت غونډه جوړ کړو.
ما تصمیم داریم که به خاطر پایان یافتن دوره تحصیلی یک محفل فراغت برگزار کرده و این خوشی را تجلیل کنیم. در این دوره دو ساله خواهران ما هم با ما بودند. کاش این خوشی را با خواهران ما یک جا تجلیل می کردیم. خوشحالی ما دو برابر می شد.
این که حکومت طالبان چه زمان دروازه پانتون ها را برای دختران باز می کند و آیا برای آنان اجازه برگزاری مراسم فراغت را می دهد یا نه، در این مورد نظر ضیا هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را پرسیدیم، اما وای تا زمان نشرین گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما زمانی که حکومت طالبان دستور جدا شدن صنفهای درسی دختران و پسران را در مکاتب و پانتون ها صادر کرد، همزمان با آن از تجلیل جشن فراغت پسران و دختران به گونه جداگانه نیز سخن گفت. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 دروازه های تمام پانتون ها را برای دختران بست. با آنکه این تصمیم حکومت طالبان به سطح ملی و بین المللی محکوم شد، و همه روزه تقاضاهای زیاد برای دوباره باز شدن آن مطرح می شود، اما حکومت طالبان تا هنوز پاسخ مثبت به این خواستها ارائه نکرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.